بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 101 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو آغاز میکنیم با عنوان وجوه و بنیانهای تقدم علم مدنی بر فقه. قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم، من امروز داشتم فکر میکردم در مورد این سلسله بحثایی که داشتیم، یه نکتهی به نظرم رسید که لازم دونستم این رو مطرح بکنم. ببینید، این بحثایی که ما داریم امروز، خب در حقیقت حالا مشابه این بحث ها که در حقیقت یه جورایی فلسفه کاربردی یا حالا مثلا جنبه های هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی فلسفه اسلامی و حالا به ویژه فلسفه ملا صدرا بیشتر داره به صورت مقاله یا کتاب داره مطرح میشه، ولی خیلی کم به این مباحث به صورت کلاسیک، مدرسی یا در واقع آکادمیک، در واقع اونم با این گستردگی و با این در واقع تمرکز و جزئی نگری به مباحث پرداخته میشه. و این خب به نظر من مهمه که بهش توجه بکنیم و این سلسله بحثایی که تا الان 100 جلسهش برگزار شده و انشاءالله ادامه خواهد داشت، حالا تا چند جلسه نمیدونم، ولی به نظر من از این نظر اهمیت داره که ما داریم به صورت کلاسیک، به صورت آکادمیک، اونم خیلی جزئی و البته با تکیه بر متن، داریم این سلسله بحث ها رو پیش میبریم. و در اهمیت این نکته همین کافیست که فلاسفه بزرگ ما یا فلاسفه درجه اول ما که در حکم بنیانگذار و مؤسس بودن، مثل فارابی به ویژه و بعدش ملا صدرا، اصلا قائلا به این که اگر ما فلسفمون نره به سمت چنین بحث هایی، همطور که میدونید قبلا هم عرض کردیم، فارابی قائل است به اینکه این فلسفه یه فلسفه باطل و پوچ و بی ارزشیه. و حالا ملا صدرا در حقیقت میتونیم بگیم که یه تعبیر حتی تندتری از فارابی داره و حالا بعدن در رابطه با همین بحثی که داریم وارد متن ملا صدرا میشیم، اصلا ملا صدرا قائل است به این که شرف حکمت به همین مباحث فلسفه اجتماعی است. یعنی اگر فلسفه اسلامی و حکمت متعالیه رو ما ناظر به فلسفه اجتماعی پیش نبریم، از نظر ملا صدرا اون فلسفه اصلا یک فلسفه بی‌شرفی است، اصلا هیچ شرافتی نداره، هیچ ارزشی نداره. و در حقیقت شرافت فلسفه به این است که این مباحث، فلسفه ناظر به چنین مباحثی در حقیقت طرح بشه. بنابراین ببینید این تفکیکی که امروز صورت گرفته، یعنی ما به صورت آکادمیک، حالا چه در حوزه و چه در دانشگاه، داریم فلسفه رو خیلی انتزاعی پیش میبریم، ولی مثلا در مقالات، در کتابهایی که اساتید دارن تألیف میکنند و مینویسند، وارد عرصه بحثای اجتماعی و سیاسی میشن. حالا مقاله مینویسن در مورد فلسفه سیاسی حکمت متعالی یا در رابطه با هنر. خب این شیوه مورد پذیرش فلاسفه ما نیست. در حقیقت خود این بحث ها باید در ضمن همون فلسفه های مدرسی که به صورت آکادمیک، حالا چه در حوزه و چه در دانشگاه تدریس میشه، تک تک مباحث ناظر به چنین بحث هایی صورت بگیره. این بسیار بسیار به نظر من مهمه و بنابراین میطلبه که یه دوره مفصل فلسفه اجتماعی در همه ابعادش، ساحاتش، با تمام جزئیاتش و با توجه به متون فلسفیمون در واقع تدریس بشه. و در حقیقت این چیزی که داره تو این سلسله بحثایی ما اتفاق میفته اینه. و در حقیقت پیوند فلسفه نظری و فلسفه عملی است، پیوند حکمت نظری و حکمت عملی است. ما متاسفانه این دوتا رو یک گسستی بینش ایجاد کردیم و اومدیم در کلاسامون صرفا مباحث فلسفه نظری رو داریم پیش میبریم و بعد در مقالاتمون، در کتابهامون، حالا اونایی که در حقیقت تو زمینه حکمت عملی کار میکنند، میان و یک سلسله بحثهایی رو حالا به شکل مقاله یا کتاب تألیف میکنند و انتشار میدن. در صورتی که پیوند حکمت نظری و حکمت عملی در خود تدریس کلاسیک و آکادمیک ما باید صورت بگیره، در این صورته که فلسفه ما جایگاه خودشو پیدا میکنه. طرف میاد 4 سال، حالا با فوق لیسانس 6 سال، با دکتری 10 سال فلسفه رو به صورت انتزاعی، نظری، بدون اینکه ناظر به حکمت عملی باشد، بدون اینکه ناظر به فلسفه اجتماعی و فلسفه سیاسی باشه، میخونه و بعد در واقع میخواد که آشنایش با فلسفه عملی در ضمن مقالات باشه یا در ضمن کتاب‌ها باشه. این یک خلأ است که من معتقدم انشاءالله با این سلسله بحث‌هامون این خلأ پر میشه. برای همینم من در حقیقت اصرار دارم که این بحث‌ها واقعاً به صورت جزئی و گسترده ما پیش بریم، نه اینکه صرفاً یک سری کلیگویی‌هایی داشته باشیم. بر همین اساس هم هست که یه مقدار بحثمون داره طولانی میشه و این طولانی شدن در حقیقت به نظر من حسن این سلسله بحث‌هایی است که داره صورت میگیره. برای همین هم در واقع هیچ تلاشی من نمی کنم که آره جمع بشه این بحثا یا مثلا حالا سریع مثلا از این موضوع بیرون بیایم واردی موضوع دیگه بشیم. خب حالا با توجه به این مقدمه که عرض کردیم وارد بحث جلسه 101 میشم و بحث خودم رو از همون جایی که بحث جلسه قبل تموم شد شروع می کنم. در جلسه قبل در حقیقت ما دو تا نتیجه گرفتیم و در حقیقت این دو تا نتیجه مربوط بود به دو محوری که بحث گذشته ما رو این دو تا محور در حقیقت صورت گرفت. ببینید در محور اول نتیجه که ما به دست آوردیم این بود که ما در تفکر فلسفی خودمون و در سیر وجود شناسی خودمون در حقیقت رسیدیم به اینجا که احکام شرعی و احکام الهی در واقع تابع مصالح و مفاسده. و در محور دوم در حقیقت رسیدیم به اینجا که ما در سیر وجود شناسی خودمون بر اساس مباحث فلسفه نظری و فلسفه عملیمون میرسیم به اینجا که مبانی فلسفه ما به ویژه در فلسفه عملی، حالا به تعبیر فارابی فلسفه مدنی، به تعبیر امروز فلسفه اجتماعی، دخالت دارد و دارای نقش است در تشخیص مصالح و مفاسدی که احکام تابع اون مصالح و مفاسد هستند. البته همونطور که دو جلسه قبل تأکید داشتیم در حوزه فقه الاجتماع، نه در حوزه فقه فردی. ما در حوزه فقه فردی خب در حقیقت نمیتونیم چنین بحثایی طرح بکنیم و مثلا وارد این بحث بشیم که چرا نماز صبح دو رکعته، یا مثلا چرا به این صورت وضو گرفته میشه. ولی در حوزه احکام اجتماعی اون مصالح و مفاسدی که احکام الهی تابع اونها هستند ما میبینیم که، و حالا خواهیم دید البته چون بحثمون مفصل خواهد بود در این زمینه، که فلسفه نظری ما و فلسفه عملی ما میتونه یک راهگشایی هایی، یک هدایتگری هایی داشته باشه در تشخیص اون مصالح و مفاسد واقعی که احکام شرعی تابع اونها هستند. خب در حقیقت این دو محور یا این دو نتیجه که ما گرفتیم به اینجا سر با میکنه، یعنی اگر بخوام یه جمع‌بندی داشته باشیم این میشه که فلسفه ما نظرن و عملن هم ثبوتن و اثباتن ما را میرسونه به این که احکام تابع مصالح و مفاسده، و هم در تشخیص چیستی و چگونگی آن مفاسد و مصالح در واقع بتونه یک راهگشایی هایی داشته باشه. ببینید این خیلی بحث مهمی است. حالا ما خیلی بحث داریم در محور دوم، در محور اول بحثمون زیاد مفصل نیست و همین امروز این بحث به اتمام میرسد، ولی در محور دوم هست که ما چندین جلسه بحث خواهیم داشت. بر اساس محور دوم هست که ما متوجه میشیم که فلسفه اسلامی در عرصه زندگی انسان هم به هستی میپردازد، هم به چیستی میپردازد، هم به چگونگی میپردازد. یعنی در واقع فلسفه نظری و عملی ما هم منتج است به این که مصالح و مفاسد واقعیه وجود دارد، یعنی در مورد، یعنی در حقیقت ما رو میرسونه به اینکه چنین حقایقی هست، ما رو میرسونه به هستی اون مصالح و مفاسد و همچنین ما رو میرسونه به چیستی و چگونگی، یعنی در حقیقت نقش دارد در کنار شریعت و البته نه فقط در کنار شریعت، در اون چارچوب‌های فهم شریعت که به ما ارائه میده این فلسفه نظری و فلسفه عملی در واقع راهگشا خواهد بود و ایفاگر نقش خواهد بود در چیستی و چگونگی اون مصالح و مفاسد. خب اول من محور اول رو در حقیقت یه مقدار جزئی تر بحث میکنم و انشاءالله امروز این محور رو به سرانجام خودش برسونیم و محور دوم رو که وارد میشیم دیگه خب خیلی مفصل میخواییم بحث بکنیم و ناظر به متن هم فارابی و هم ملا صدرا میخواییم بحث رو پیش ببریم. ببینید در محور اول که بحث مصالح و مفاسد واقعیه ثبوتن و اثباتن مطرحه، ببینید ما در سیر وجود شناسی خودمون میرسیم به اثبات واجب الوجود به ذات و توحید واجب الوجود رو ابتدا در سه مقام میرسیم، برهانن و عقلن، در مقام توحید ذاتی، در مقام توحید صفاتی، در مقام توحید افعالی. یعنی در حقیقت توحید رو در این سه مقام، ذات، صفات، افعال، در واقع اثبات میکنیم. اینجا در حقیقت میرسیم به اینجا که آنچه که هست فعل و اثر اون واجب الوجود به ذات و از اونجایی که ما در فلسفه نظریمون میرسیم به قاعده سنخیت بین اثر و مؤثر یا در حقیقت فعل و فاعل، اینجا متوجه میشیم که تمام موجودات که آثار واجب الوجود به ذات هستند در حقیقت تبلوری هستند، تجلی هستند از صفات کمالیه واجب الوجود. خب صفات کمالیه واجب الوجود رو هم در توحید صفاتی ما اثبات کردیم، بحث کردیم که حداقل حکمت، رحمت، عدالت مبنای کار هست، یعنی همه چیز بر اساس رحمت، همه چیز بر اساس حکمت، همه چیز بر اساس عدالت رقم خورده و چون بر اساس حکمت رقم خورده پس بنابراین هیچ فعلی و هیچ اثری در واقع بدون غایت نیست. همین جاست که در حقیقت بحث هدایت مطرح میشه. در غایت شناسی هستی ما در حقیقت میرسیم به هدایت و هدایتمندی و اینجاست که توحید در مقام چهارم هم ثابت میشه و اون عبارت است از توحید عبادی که به صورت تکوینی همه از او و به سوی او هستند. یعنی در واقع ما در توحید ذات، صفات، افعال میرسیم به اینکه همه اشیا، همه موجودات یک ماهیت از اویی دارند به تعبیر علامه مطهری. و در مقام توحید عبادی میرسیم به این که همه چیز در حقیقت یک ماهیت به سوی اویی دارند. درست شد؟ خب حالا در اینجا موجودی به نام انسان مطرحه. انسان یک نحو وجود متفاوتی دارد در عالم هستی از سایر موجودات. نحو وجود انسان در حقیقت عبارت است از اختیار او، قدرت و اراده و آگاهی او، و در حقیقت اون هدایت بر اساس همین نحو وجود در حقیقت تحقق میپذیره و بسترش فراهم میشه. اینجاست که توحید عبادی در عالم انسانی یک شکل خاصی پیدا میکنه متناسب با نحو وجود انسان، و بنابراین دیگه اون شکل تکوینی رو نداره. اینجاست که فعل جدیدی از طرف واجب الوجود به منصه ظهور میرسه و اون عبارت است از فعل تشریع احکام. همین جاست که در حقیقت ما میرسیم به نبوت، دین و شریعت، و در حقیقت پای شکل خاصی از توحید عبادی به میون میاد که عبارت است از در حقیقت توحید عملی. نه تکوینی، توحید عملی ارادی توأم با آگاهی، انتخاب و تصمیم گیری. خب حالا دقت بکنید، در اینجا همینطور که در افعال الهی حکمت و رحمت و عدالت مبنا هست و همچنین همه صفات، در تشریع احکام هم که در حقیقت فعل خاصی است از واجب الوجود که در عالم انسانی به منصه ظهور رسیده، اینجا و هم در واقع پای حکمت و رحمت و همه اسما در میون میاد، همه صفات در میون میاد. همین جاست که در واقع ما میرسیم به این که احکام الهی هم در واقع ثبوتن و اثباتن تابع مصالح و مفاسد واقعی است. حالا این بحث در شکل صدراییش در حقیقت به این صورت مطرح میشه که همونطور که در وجود شناسی ما به دست میاریم که همه اسماء الهی متجلی اند در همه افعال الهی، خب در احکام شرعی هم که خداوند در عالم انسانی در حقیقت نازل کرده برای اینکه اون هدایت صورت اجرایی پیدا بکنه، پای همون اسماء باز اینجا هم در حقیقت در میونه. اینجاست که احکام فلسفه پیدا میکنه، حکمت پیدا میکنه و تابع مصالح و مفاسد واقعیه میشه. ما این محور اول رو بیش از این در واقع بهش نمیپردازیم، ولی اون چه که بسیار بسیار مهمه محور دوم بحث ما هست، یعنی اینکه فلسفه نظری و فلسفه عملی در حقیقت چگونه میخواد نقش ایفا بکنه در تشخیص این مصالح و مفاسدی که احکام الهی و احکام شرعی البته در حوزه زیست اجتماعی انسان، در حوزه حیات اجتماعی انسان چگونه میخواد نقشش رو ایفا بکنه. البته یه نکته بسیار مهم رو من اینجا بگم، حالا قبل از اینکه محور دوم رو من شروع بکنم. ببینید، ما این بحثی که انجام دادیم فقط و فقط به شکل کلامی، به شکل فلسفی و با روش وجود شناسی ما میتونیم این بحث رو پیش ببریم. روش‌های کلامی که در حقیقت ناظر به وجود شناسی نیست نمیتونه این بحث رو پیش ببره. چرا؟ چون که در حقیقت نمیتونه اثبات واجب الوجود رو در یا توحید واجب الوجود رو در سه مقام ذات، صفات و افعال به اثبات برسونه با اون روش هایی که داره. روش های کلامی فقط میتونه برای ما بیان بکنه که ناظمی، محدثی، خالقی هست که دارای صفاتی هست، ولی دیگه با اون براهین نمیتونه ثابت بکنه که هر آنچه هست اثر اوست و نمیتونه ثابت بکنه که صفات او در عالی ترین و کامل ترین درجهش در واقع وجود داره. این بحث فقط بر اساس وجود شناسی قابل تر هست. بنابراین اینجا ما خلل پیدا میشه در اینکه آیا احکام چنینند یا چنین نیستند. البته ما این بحث رو خب قبلا در کلاسای فلسفی که داشتیم این بحث رو داشتیم، اینجا من نمیخوام وارد این بحث بشم. بر همین اساس هم هست که خب خواجه نصیرالدین طوسی متوجه این خلأ در علم کلام شد و بر همین اساس در روش وجود شناسی رو رسماً وارد علم کلام کرد و شاگرد خواجه نصیرالدین طوسی که علامه هدلی باشه اون حتی یه قدم جلوتر از استادش برداشت و اون در واقع حتی قائل شد به اینکه اصلا موضوع علم کلام وجود به ما هو و وجود است. حالا در حقیقت خواجه نصیرالدین طوسی یک تحول روش شناختی ایجاد کرد در علم کلام، ولی علامه هلی یک تحول موضوع شناختی در حقیقت در علم کلام ایجاد کرد و در یک کتاب بسیار بسیار مفصلی که داره علامه هلی تحت عنوان غایت المرام فی علم الکلام، اونجا در حقیقت اعلام میکنه که موضوع علم کلام در حقیقت وجود به ما و وجوده و جالبه، میگه که اصلا کلام باید به یک چنین نهایتی برسه، بر همین اساس هم عنوان کتاب رو گذاشته غایت المرام فی علم کلام. خب ما در مورد محور اول که اثباتن و ثبوتن میاد و مطرح میکنه مصالح و مفاسد واقعیه‌ای که احکام تابع اونها هست، بیش از این بحث نمی کنیم. اما محور دوم، در محور دوم در واقع همطور که گفتیم چیستی و چگونگی این مصالح و مفاسد واقعیه هست و ما میخواییم این چیستی و چگونگی رو با توجه به متن و با تکیه به متن پیش بریم. منتها من اول یه بحث رو خارج از متن مطرح میکنم، بعد در واقع وارد متن میشیم و این بحث رو در قالب پنج نکته مطرح میکنم. این پنج نکته‌ای که عرض میکنم در حقیقت مشترک هست هم برای اون متنی که از فارابی میخوایم پیش بریم و هم اون متنی که از ملا صدرا میخوایم در حقیقت پیش بریم. نکته اول این که فلسفه نظری یا حکمت نظری که همون وجود شناسی باشد در حقیقت برای فلسفه عملی است، برای حکمت عملی است و در حقیقت اگر به حکمت عملی نینجامد این فلسفه به درد نخوری است. خب قبلا ما این بحثو داشتیم، اینجا دیگه من نمیخوام، فقط میخوام یادآوری بکنم و بر اساس بحثی که ملا فارابی میکنه میگه اگر ما فلسفه نظریمون به فلسفه عملی منتهی نشه یک فلسفه پوچ و باطل و لغو و بیهوده. و خیلی جالبه، در حقیقت یک نمایشی از فلسفه است، فلسفه حقیقی و واقعی نیست. عنوانی که فارابی به کار میبره عنوان بهرج هست، یک نمایشی از فلسفه است. در حقیقت فلسفه نظری یک چگونه نگریستنی است که معطوف است به یک چگونه زیستنی، حالا چه در عرصه حیات فردی انسان چه در عرصه حیات اجتماعی انسان. به عبارت دیگر یک چگونه نگریستنی است که چراهای ما رو در حیات اجتماعی پاسخ میده، به تعبیر علامه شهید مطهری اونجا که بحث میکنه در حقیقت ما یک ایدئولوژی داریم، یک جهان بینی داریم، البته ایدئولوژی رو به معنای بایدها و نبایدهای ما در زیست اجتماعیمون و در زیست فردیمون مطرح میکنه، نه ایدئولوژی به مفهوم جدیدی که مطرح هست در حقیقت یک مفهوم خاصی خودشون ارائه میدن از ایدئولوژی. ما در حقیقت یک ایدئولوژی داریم، یک جهان بینی داریم، یک معرفت شناسی، و اون معادله یا رابطه‌ای که بین اینها برقرار میکنه به این صورته که در حقیقت چراهای ما رو در ایدئولوژی، در جهان بینی ما میتونیم جوابش رو بگیریم، و چراهای ما در جهان بینی در معرفت شناسی دقیقاً جواب داده میشه. حالا ما کاری به بخش معرفت شناسیش نداریم. منظور این که فلسفه نظری و حکمت نظری ما در حقیقت جهان بینی ما رو پیریزی میکنه، نگاه ما رو به عالم و آدم پیریزی میکنه، منتها این نگاه در حقیقت چراهای ما رو در چگونه زیستن ما جواب میده. اگر این بحث پیش بیاد که خب چرا این گونه زندگی بکنیم و چرا گونه دیگر نه، خب اینجا در نهایت ما میرسیم به همون فلسفه نظریمون. خب حالا چرا این فلسفه پوچ و باطل میشه اگر ما به فلسفه اجتماعی نرسیم، به فلسفه عملی نرسیم؟ برای اینکه فلسفه خواستگاه خودش از دست داده، برای اینکه فلسفه معنای خودش از دست داده، دیگه معنا نداره، دیگه خواستگاه نداره، و در واقع میشه فلسفه سرگرمی، تفنن، لفاظی. خیلی جالبه فلسفه از موضوعش خارج نشده ها، ولی از خواستگاهش خارج شده، یعنی دیگه اون خواستگاهش از دست داده، اگرچه موضوعش از دست نداده، موضوعش هم چنان در واقع باقی است. این بسیار مهمه. و نکته دوم، نکته دوم این که موضوع فلسفه و خواستگاه فلسفه که قبلا عرض کردیم عبارت است از انسان، نیازهای وجودی انسان، سعادت انسان، کمال انسان، و اینکه انسان چگونه به کمال میرسه، اینها در واقع خواستگاه فلسفه است. یعنی در واقع اونیست که ما رو میانگیزونه، برمیانگیزونه به این که بریم سراغ یک سری تفکراتی که در حقیقت همون تفکرات وجود شناسانه است، تفکرات فلسفی است. و این موضوع و خواستگاه در همه مباحث فلسفی در واقع باید بروز داشته باشه. در حقیقت اگر در مبحثی موضوع بروز نداشته باشه، موضوع ظهور نداشته باشه، اصلا اون بحث از قلمرو به فلسفه خارجه. ولی اگر موضوع درش ظهور داشته باشه، بروز داشته باشه، ولی خواستگاه ظهور و بروز نداشته باشه، اون وقت اون مبحث در حقیقت از حیز انتفاع ساقطه و در واقع میشه در حقیقت سرگرمی. نکته سوم، نکته سوم این که حکمت عملی یا در حقیقت فلسفه عملی، به تعبیر ما فلسفه اجتماعی، در حقیقت و قواعد اون، مقوله های حکمت عملی و قواعد حکمت عملی حول اون خواستگاه فلسفه است. بر همین اساس ببینید حکمت عملی علی نحو الاجمال و الکلی مقدم است بر فلسفه نظری. بله علی نحو التفصیل و الجزئی متأخر است از فلسفه نظری، ولی علل اجمال چون خواستگاه فلسفه رو در بر داره اصلا تقدم دارد بر فلسفه نظری. این بسیار بسیار مهمه. برای همین هم هست که فارابی در آخر التحصیل این مسئله رو مطرح میکنه که در واقع اساتید فلسفه باید در جوانان و نوجوانانی که میخوان به فلسفه بپردازند اول اون مقوله های فلسفه عملی رو باید در اونها تقویت بکنند، یعنی در واقع اون عدالت خواهی، اون انسان دوستی رو باید در افرادی که میخوان تحت آموزش فلسفه قرار بگیرند باید پرورونده بشه در اونها. این خیلی مهمه. و فارابی میگه که اگر میخواید، یعنی در واقع این عین عبارت و تعبیر فارابی است که اگر میخواید فلسفتون فلسفه پوچ، بهرج، باطل، لغو نباشد، از همون ابتدا باید این امور و مقوله های اصلی حکمت عملی در انسانی که میخواد تحت آموزش قرار بگیره باید پرورونده بشه. چرا؟ چون در حقیقت همه فلسفه ای که بعد میخواد بخونه ناظر به همین مقوله هاست. این خیلی نکته مهمی است. ببینید این چیزی است که به کل در فلسفه‌ای که ما به صورت آکادمیک و به صورت کلاسیک و مدرسی داریم، چه در حوزه و چه در دانشگاه، ازش غافل شدیم.
این هم فلسفه اجتماعی به لحاظ آموزش تقدم داره بر فلسفه نظری، و هم فلسفه نظری از لحاظ آموزش تقدم داره بر فلسفه اجتماعی.
حالا ببینید جالبه، ما تو فلسفه نظری این بحثا داریم. این از اولین بحثایی است که حالا ابن سینا هم در نمط چهارم اشارات مطرح کرده. ببینید غایت تصوراً تقدم دارد، و وجوداً در واقع متأخره. یعنی غایت به لحاظ وجودی خب متأخره دیگه، ما میخواییم به اون برسیم، ما میخواییم به اون برسیم.
فرض به نظر نانشوشم که باید اصلا نشناخت میکنیم.
نه دقت بکنی، این رو ما قبلا هم بحث کردیم که اصلا ما چرا میریم سراغ فلسفه، اصلا چطور میشد که انسان میره سراغ فلسفه. آیا صرفا یک سرگرمی، یک تفنن باعث شده که بعضی انسان‌ها برن سراغ مثلا هستی شناسی، وجود شناسی، بگن که خب ما می‌خوایم وجود رو بشناسیم؟ آیا اینه، یا اینکه نه در واقع یک دغدغه‌هایی، یک نیازهایی اینجا وجود داره؟ ببینید هیچ چیزی در عالم هستی نزدیک‌تر از انسان به خودش نیست. یعنی در واقع من و این که یعنی در فلسفه در حقیقت اون چیزی که اولا و به ذات مطرح میشه خودمه، من کیم چیم و خوشبختی من، سعادت من، کمال من به چیه. ببینید این هست که من رو برمی انگیزونه که برم سراغ در حقیقت تفکراتی به نام تفکرات فلسفی. حالا ببینید این که من کیم چیم و در واقع چی باعث سعادت من میشه وجودن، خب یک امریست متأخر، همینه که شما میگید باید بریم، اما تصوراً تقدم دارد دیگه. یعنی در واقع همین تصورات هست که من رو بر انگیخته به سمت چنین تفکراتی. پس بنابراین در واقع موضوع فلسفه و خواستگاه فلسفه، و همونطور که من عرض کردم حتی خواستگاه فلسفه به نحوی تقدم دارد بر موضوع فلسفه. چرا؟ آره، چرا؟ چون در واقع اصلا تا خواستگاه نباشه من سراغ همچین موضوعی هم نمیرم، یعنی همچین موضوعی برا من اصلا مطرح نمیشه. توجه میکنید؟ این خیلی نکته مهمی است. نکته چهارم این که ما در حکمت نظری و عملی، یا به عبارتی در فلسفه نظری و فلسفه عملی، با یک شبکه‌ای از یا سلسله‌ای از مصالح و مفاسد واقعی روبرو میشیم که به نحو عقلانی ما کشف کردیم. مثلا با توجه به بحثایی که قبلا داشتیم، فارابی بنیادی ترین محور در فلسفه عملیش در واقع عدالته. یعنی ما از طریق فلسفه نظری و فلسفه عملی میرسیم به مقوله‌ای به نام عدالت، میرسیم به مقوله‌ای به نام سعادت، میرسیم به مقوله‌ای به نام کرامت. پس خود فلسفه نظری و فلسفه عملی به صورت عقلانی ما رو میرسونه به یک سری مصالح و مفاسد واقعیه در زیست اجتماعی خودمون. به عبارت دیگه در سیر استکمال عقل نظری و عقل عملی ما یک سری مصالح و مفاسد رو کشف میکنیم. خب نکته پنجم که در واقع نتیجه ماست، ببینید اون مصالح و مفاسدی که در سیر استکشاف عقل نظری و عملی به دست اومد، اونها نقش ایفا میکنن در تعیین و تشخیص مصالح و مفاسد واقعیه‌ای که احکام تابع اونها هستند، البته در فقه الاجتماع. البته این نکته آخر، همونطور که جلسه قبلم گفتم، ما با شکل خامش اینجا روبرو شدیم و برای همین من میگم جلسات متعدد ما داریم روی این محور دوم به همین معناست. یعنی در واقع نکته پنجم رو ما علی نحو الاجمال و الکلی داریم مطرح میکنیم، خود نکته پنجم در واقع تفصیل داره. یعنی در واقع ارتباط مصالح و مفاسد واقعیه‌ای که در کشف عقلانی به دست اومد چگونه نسبت برقرار میکنه در چیستی و چگونگی مصالح و مفاسدی که در واقع احکام شرعی تابع اونها هستند، البته در زیست اجتماعی در حوزه فقه مدنی. این رو ما انشاءالله بحث خواهیم کرد. خب حالا این محور دوم رو با توجه به این پنج نکته‌ای که بحث کردیم میخواییم هم در متن فارابی یک تطبیقی در موردش داشته باشیم و انشاءالله در جلسه بعد یک تطبیقی در متن ملا صدرا میخواییم یه همچی تطبیقی داشته باشیم. فارابی در کتاب المله بعد از اینکه خب مطرح میکنه که ما در هستی شناسیمون در حقیقت از کجا به کجا میرسیم، اینا رو که من قبلا در یک جلسه ای بحث کردم که در فلسفه نظری ما در حقیقت میرسیم به اثبات واجب الوجود، صفات واجب الوجود، و بر اساس صفات واجب الوجود یک تصویری پیدا میکنیم از عالم، بر اساس عدالت و اینکه در این عالم هیچ جوری و هیچ ظلمی وجود نداره. بعد مسیرمون ادامه داره، میرسیم به یک انسان شناسی وجودی که تو محور اول اشاره کردیم به این بحث ها، و بالاخره در واقع میرسیم به مقوله هدایت، و بر اساس مقوله هدایت و نحوه وجود انسان میرسیم به نبوت، میرسیم به تشریع. اینا را در واقع تو ابتدای کتاب المله بحث کرده، دقیقا در مطلب شماره 2. حالا در شماره 4 وارد این بحث میشه. پس در حقیقت دقت بکنید، ما بر اساس اون مبانی فلسفی نظری رسیدیم به دین، رسیدیم به شریعت، و در دین در حقیقت ما مواجهیم با یک چگونه نگریستن و یک چگونه زیستن در حیات فردی و اجتماعی انسان که فارابی ازش تعبیر میکنه به ملت. ملت رو در مطلب شماره 1 کتاب المله برای ما تشریح کرده، اون چگونه نگریستن و چگونه زیستن، در واقع آراء نظری و عملی انسان که در حقیقت روش زندگی ما رو تشکیل میده. آنگونه نگریستن و آن گونه زیستنی که در واقع ما رو به سعادت میرسونه. خب حالا اینجا با توجه به این بحث میگه که در مطلب شماره 4 میگه والملت و الدین یکاد و یکونان اسمین مترادفین. ملت و دین در واقع دو اسم مترادف میتونن باشن. گفتم ملت رو در کتاب المله در بسیاری از جاها دقیقا میتونید بذارید زیست مدنی و اجتماعی انسان، و کذالک از شریعت و سنت، اینا هم در واقع میتونن مترادف باشن. فانهاذین یعنی این شریعت و سنت، انما یدلان و یقعان اندل اکثر علی الافعال المقدره من جزئی الملت، یعنی در واقع شریعت و سنت در حقیقت دلالت میکنن بر افعال مقدر، یعنی افعال مشخص، افعال تقدیر شده، و در حقیقت این جزئی از دو جزء ملت هست، من جزئی الملت. چرا؟ چون ملت دو جزء داشت، جزء در واقع نظری و جزء ارادی که همون در واقع افعال باشه. و قد یمکن ان تسمى الآراء المقدره ایضا شریعت، و در حقیقت اون آراء مقدره ممکنه که بعض وقتا شریعت ما بنامیم. فیکون الشریعه والمله والدین اسماء مترادفه، پس بنابراین شریعت و ملت و دین در واقع اینا همه مترادفند. فان الملت تلتئم من جزئین، من تحدید آراء و تقدیر افعال. و ملت رو هم در واقع ما باید بدونیم که دو جزئه، یکی این که درش آراء تعریف میشه، یعنی در واقع چگونه نگریستن ما، و یکی افعال درش تقدیر میشه، یعنی چگونه زیستن ما. درست شو؟ حالا من البته عبارات رو در واقع نقطه چین میکنم و میرم جلو، پی در پی نیست این عباراتی که میخونم. فلملت الفاضله شبیهتون بالفلسفه. حالا ببینید در حقیقت طرح موضوع شد در عبارتی که خوندیم، پای در حقیقت شریعت و سنت و دین و دین اومد وسط که بیانگر ملت هستند، یعنی بیانگر چگونه زیستن و چگونه نگریستن ما هستند. خب حالا چه ارتباطی هست بین این روش زیست و روش نگریستنی که در حقیقت در شریعت و در دین ارائه میشه با فلسفه؟ میگه ملت الفاضله شبیهتون بالفلسفه. ملت فاضله یعنی در واقع اون روش نگریستن و زیستنی که ما رو به سعادت حقیقیمون میرسونه، ما رو به کمال حقیقیمون میرسونه، و الا ما ملت های غیر فاضل هم داریم. اون ملت فاضله شبیه است به فلسفه. از چه نظر شبیه است به فلسفه؟ میگه همونطور که فلسفه دو بخش نظری و عملی داره، دین هم دو بخش نظری و عملی داره. کما ان الفلسفه منها نظریه و منها عملیه، همونطور که فلسفه دو بخش نظری و عملی داره و فن نظریت الفکریه هی التی اذا علمه الانسان لم یمکنه ان یعملها، همونطور که فلسفه دو بخش داره، یه بخش نظری داره که اگر مثلا انسان اون رو بدونه ممکن نیست اون رو عمل بکنه. مثلا میگیم که ثابت میکنیم که واجب الوجود موجودون، خب این که یه چیزی نیست که بهش عمل بکنیم، اینو فقط باید بدونیم. و یه بخشم عملی داره، ول عملیتو هی التی اذا علمه الانسان امکنه ان یعملها. خب میگه کذالک الملت، ملت هم همینطور یه بخش نظری داره یه بخش عملی داره. حالا ببینید اینجا ارتباطات میخواد مشخص بشه. با ول عملیت و فل ملت هی التی کلیاتها فل فلسفت العملیه، اون بخش عملی از ملت، بخش عملی از ملت فاضله در حقیقت اون کلیاتی است که در فلسفه عملی در حقیقت پای ریزی میشه. و ذالک ان التی فی الملت من العملیه هی تلک الکلیات، همون کلیات که در فلسفه عملی هست، مقدرتن به شرایط قیدت بها. یعنی در حقیقت اونی که در ملت، یعنی در زیست مدنی و اجتماعی انسان مطرح میشه، در حقیقت همون کلیاتی است که در حقیقت تقدیر پیدا کرده. یعنی در واقع اون بایدها و نبایدهایی که ما در فلسفه عملی بهش رسیدیم که صورت کلی داره. حالا اینجا تقدیر میشه، جزئی میشه، بر همین اساس وارد عرصه زندگی ما میشه. مثلا ببینید، میگیم که عدالت یکی از کلیاتی است که ما در فلسفه عملی بهش میرسیم. خب و در یک صورتی که باید عادل بود میاریمش. خب حالا این باید عادل بود، این به این صورت کلی که قابل عمل نیست در حیات فردی و اجتماعی انسان، که این باید تقدیر بشه. حالا این تقدیر شدنش بحث داره، حالا اینا ما بعد بحث میکنیم که چگونه باید در واقع تقدیر بشه. فاذن الشرائع الفاضله کلها تحت الکلیات فی الفلسفه العملیه. پس در واقع شریعت شرائع فاضله در حقیقت تحت اون کلیاتی هستن که در فلسفه عملی در حقیقت ما میرسیم. والآراء النظریه التی فی الملت، و اون بخش نظری ملت، در حقیقت براهینها فی الفلسفه النظریه. دقت بکنید، ببینید این همون بحثی است که دو سه جلسه پیش ما مطرح کردیم، پارادایم حاکم بر فهم دین. یعنی در واقع اون چارچوب‌های نظری و عملی که ما در فلسفه نظری و فلسفه عملی به دست آوردیم، و این چارچوب‌ها حاکمند بر فهم بخش نظری دین و حاکمند بر بخش نظام استنباطات فقهی ما از نظر فارابی. یعنی فارابی دارد این طوری بحث رو در حقیقت مطرح می‌کنه. البته آنچه که در ملت هست، یعنی در حقیقت زیست انسان ها هست، خب همه انسان ها که اهل برهان های فلسفی نیستند. اگه یادتون باشد ما قبلا این رو بحث کردیم که فارابی در حقیقت قائل است به این که باید صورت برهانیش در فلسفه است و صورت اقناعیش در حیات اجتماعی انسان هاست. حالا البته ما اینو بعد باش دوباره باید بهش بپردازیم. بر همین اساس میگه که اون آراء نظری که در ملت هست و براهینش در فلسفه نظری هست، تو خذف الملت بلا براهین. فاذن الجزآن اللذان منهما تلتئم الملت پس اون دو جزء نظری و عملی که ملت ازش التئام پیدا میکنه، هما تحت الفلسفه، اونها همه در واقع تحت فلسفه است. خب باز حالا من نقطه چین اینجا میکنم. نتیجه‌ای که از این بحث فارابی میگیره خیلی نتیجه جالب توجهیه. میگه فعوان المهنت الملکیه، پس بنابراین در واقع اون مهنت ملکیه که قبلا هم بحثش کردیم، یعنی در واقع نظام اجتماعی سیاسی مدینه، حاکمیت اجتماعی سیاسی مدینه، فاذن المهنت الملکیه التي انها تلتئم الملت ملت الفاضله، که اصلا زیست اجتماعی در مدینه بر اساس اون نظام حاکمیت اجتماعی سیاسی است. یعنی در واقع مردم به اون گونه ای زندگی می کنند که نظام اجتماعی سیاسیشون اقتضا داره. لذا میگه فاذن المهنت الملکیه التي انها تلتئم الملت ملت الفاضله هي تحت الفلسفه، تحت فلسفه است. پس در حقیقت ما بر اساس یک تفکر فلسفی، بر اساس یک نظام فلسفی که البته ترکیبی است از فلسفه نظری و فلسفه عملی، ما میرسیم به یک نظام اجتماعی سیاسی. البته قبلا من عرض کردم میرسیم به یک شاخصه هایی برای نظام اجتماعی سیاسیمون، و بر اساس اون نظام اجتماعی سیاسی در واقع اشکالی از زندگی اجتماعی سیاسی جریان پیدا میکنه در مدینه. میگه فرایند باید یک همچین فرایندی باشد، فرایند باید از در حقیقت یک تفکر فلسفی در واقع صورت بگیره. خب حالا اینجا بحثایی میکنه که من به صورت نقطه چین رها میکنم. آخرین پاراگرافی که در اینجا مورد توجه قرار میدم اینه. فارابی میاد سراغ فقه با توجه به این بحثی که داشتیم. البته این عبارت رو در جلسه 198 بحث کردیم، برای اینکه تکمیل بکنیم عبارت قبلیمون رو من سریع این عبارت رو باز دوباره میخونم. این نتیجه کلیست که فارابی میگیره. فلفقه فی الاشیاء العملیه من الملت اذن انما یشتمل علی اشیاء هی جزئیات الکلیات. پس در حقیقت فقه در اشیاء عملیه، یعنی در حقیقت در افعال ما، چگونه نگریستن ما که البته بخشی از اون ملته، مشتمل است بر اشیایی که اون اشیا جزئیات کلیات به شمار میاد، کلیاتی که یحتوی علیه المدنی، فلسفه مدنی مشتمل بر اون کلیاته. پس دقت بکنید، فقه داره در مورد جزئیاتی بحث میکنه که اون جزئیات در حقیقت جزئیات یک کلیاتی هستند که اون کلیات تحت فلسفه عملی. والفقه فی الاشیاء العلمیه من الملت، مشتملون اما علا جزئیات الکلیات التي تحتوی علیها الفلسفه النظریه، اون فقه نظری یعنی در واقع اون بخش نظری دین، در واقع اون فقه نظری، اون هم در واقع یا اینکه جزئیات کلیاتی است که اون کلیات در حقیقت فلسفه نظری مشتمل بر اون کلیات است، و اما علاماهی مثالاتون لاشیاء تحت الفلسفه نظریه، یا اینکه در واقع ما در دین یه بحثایی داریم که تشبیه معقول به محسوس شده که در حقیقت اونها هم در نهایت برمیگردند به اون کلیات که در فلسفه نظری در حقیقت هست. فهو اذن جزء من الفلسفه النظریه و تحتها. خلاصه والعلم النظری الاصل، در واقع اون فلسفه نظری اصل هست، چون ما از طریق فلسفه نظری میرسیم به یک فلسفه عملی و از طریق فلسفه نظری و فلسفه عملی میرسیم به یک چارچوب هایی که این چارچوب ها در حقیقت پارادایم فلسفه اسلامی هستند در فهم دین، چه در حوزه نظری و چه در حوزه عملی. پس ببینید نهایت بحث این شد که ما در فلسفه نظری و فلسفه عملی در یک سیر و تفکر عقلانی میرسیم به یک سری مصالح و مفاسد که بر اساس اون مصالح و مفاسد ما یک شاخصه هایی پیدا می کنیم برای زیست اجتماعیمون که ما رو رهنمون می کنه به کمال، به سعادت. خب حالا آنچه که ما از طریق عقلانی بهش رسیدیم خب چه نسبتی دارد با اون مصالح و مفاسد واقعیه‌ای که احکام شریعت تابعش هست؟ تا این نسبت بعد روشن بشه. آیا اگر بر اساس مصالح و مفاسد واقعیه‌ای که عقل تشخیص داد ما میتونیم حکم بکنیم بر مصالح و مفاسد واقعیه‌ای که احکام شرع تابع هستند و بنابراین از اون طریق در حقیقت اینجا یک راه گشایی داشته باشیم به سمت احکام شرعی در حوزه فقه مدنی، در حوزه زیست اجتماعی؟ خب این چیزیست که در واقع باید مفصل در موردش بحث بشه. خب پس دقت بکنید این متن رو بر اساس اون 5 نکته باید ملاحظه بکنید و این محور دوم رو و با توجه به اون 5 نکته انشاءالله ما جلسه آینده در عبارات ملا صدرا پیگیر میشیم و بعد وارد اون بحث چگونگیش میشیم. همطور که عرض کردم اون نتیجهی که در نکته پنجم ما بهش رسیدیم که اینجا هم در حقیقت با عبارات فارابی این 5 نکته رو پیش بردیم، همچنان من اصرار دارم که اون نتیجه آخر همچنان یک نتیجه خام و ساده سازی شده است و صورت اجمالی و کلی داره. این باید در واقع بیشتر باز بشه و چکشکاری بشه، مورد نقد و بررسی قرار بگیره. حالا بعد تو اون قسمت جزئی شدهش من خواهشم اینه که ورود پیدا بکنید و مباحث رو مورد نقادی قرار بدید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.